الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ارزش‌های اخلاقی و به تعبیر پیامبر بزرگ اسلام مکارم اخلاق، هر کدامش دری به سوی خیر دنیا و آخرت. کلیدهایی هستند که خزانه های فیوضات حضرت حق رو به روی انسان باز میکنند. دیدگاه بسیار مهمی رسول خدا در باره مکارم اخلاق دارند که این دیدگاه رو در ضمن یک قطعه بسیار با ارزش، کتاب‌های مهم روایی نقل کردند و اون اینه که حضرت می‌فرمایند اگر انسانی محبوب خدا قرار بگیرد، انسانی مورد محبت حضرت حق بشه، خداوند مهربان به خاطر محبتش به بندش 8 خصلت که همه از ارزش‌های اخلاقی و مکارم انسانیه به او عنایت خواهد کرد. قرآن مجید در 10 مورد انسان‌های مورد محبت حق رو معرفی کرده، از قبیل والله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ان الله یحب المتقین. اینها مواردیه که باعث میشه انسان محبوب خدا عشق و مورد محبت پروردگار قرار بگیره. نیکوکاران، توبه کنندگان، اونهایی که دنبال پاکی ظاهر و باطنن، اونهایی که فراری از گناه و معصیتند، محبوبان خدا هستند. و خدا هنگامی که به کسی عشق ببرزه و محبتش متوجه کسی بشه، زمینه‌های تحقق مکارم اخلاق رو در وجود او فراهم میکنه و به تعبیر بهتر به یاری او برمیخیزه، او رو کمک میکنه، نصرت میده که به ارزش‌های اخلاقی آراسته بشه. این هشت مورد رو هم خود حضرت بیان میکنن: اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال. به ترتیبی که خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام بیان فرمودن، اولین از این هشت خصلت اخلاقی پیغمبر می‌فرمایند غض البصر عن محارم الناس. خداوند متعال او را از چشم چرانی نسبت به ناموس مردم، از دنبال کردن ناموس مردم به وسیله چشم حفظ میکنه، توفیق به او میده که چشم از دوختن به نامحرمان بپوشه. شاید عده‌ای تصور کنن نگاه به نامحرمان زیانی و ضرری نخواهد داشت، ولی تصور اونها باطله. اینطور که در کتاب‌ها نوشتن و تحقیق شده و به این نتیجه هم رسیدن دانشمندان، چشم دوختن به نامحرمان در حدود 11 زیان داره و همه 11 زیان و خسارت و ضرر رو هم بیان کردم. برای سلامت اعصاب زیان داره، این رو خود مردم میفهمن و درک میکنن، چون وقتی که کسی عادت داشته باشه به نامحرمان نظر کنه و نظرش هم نظر پاکی یقینا نخواهد بود، چون نمیشه انسانی که در اوج جوانی یا در اوج سلامت و از غرایز برخوردار به نامحرمان چشم بدوزه و امنیت باطنش به هم نریزه، یا نسبت به خانه و خانواده خودش دل سرد نشه یا گرفتار اندیشه آلوده نشه یا زمینه برای ورود به گناه براش فراهم نشه. اینها موارد زیانها و ضررهاییه که در کتابهای روانشناسی بیان شده و خدای مهربان که عاشق بندگانشه برای حفظ سلامت بدن بندش، برای حفظ امنیت باطن بندش، برای حفظ خانواده و خانه بندش، برای حفظ گرمی خانه بندش، برای حفظ قلب بندش، در قرآن مجید در سوره نور هم مردان رو دعوت کرده دید از نامحرمان فرو بپوشید، هم زنان رو دعوت کرده دید از نامحرمان فرو ببندید. قل، این حکم خداست، این آیه قرآنه. میدانید که هر آیه قرآن وزن معنویش از همه عالم هستی سنگین‌تره. کلام الله، علم الله، نور الله، ذکر الله، حکمت الله. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به تمام مردم با ایمان بگو دیده خود رو از دوختن به نامحرمان فرو بپوشی و غریزه جنسی و شهوت خود رو از آلوده شدن حفظ کنید. و مقدمه انواع گناهان، گناهان غریزی، همین نگاهه. چون اگه آدم نگاه نکنه نمیخواد، اگر نگاه نکنه دل سرد نمیشه از خانه خودش، اگر نگاه نکنه هوس‌های حیوانی او تحریک نمیشه، اگر نگاه نکنه آرامش اعصابش به هم نمیخوره، اگر نگاه نکنه ضربان قلبش نامنظم نمیشه و تب گناه در او به وجود نمیاد. خیلی مهمه که وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرماید ان نظر و شعبتون من از زنا، نگاه کردن به نامحرمان شعبه از زناست. و در روایتی هم می‌فرماید نگاه چشم زنای چشم. این جمله رو هم امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند. یه روزی هم داشتن عبور می‌کردن، یه جمعی نشسته بودن، یه خانومی اومد رد بشه، یه مقدار گردی صورتش باز بود و زیبایی او آشکار بود. این چند نفر همه با یه هیجانی با یه حرصی داشتن او رو نگاه میکردن و نگاهشون هم نگاه خوبی نبود، چون ما روح یوسف رو که نداریم که 7 سال در مقابل یه زن جوان زیبا مقاومت بکنیم و به خاطر مقاومتمونم 9 سال بیفتیم زندان. نگاه ما برای ما زیان داره، برای ما ضرر داره، خودمونم میدونیم، قابل انکار هم نیست. حضرت ناراحت شدن، متأثر شدن و به این چند نفر فرمودن نظر به نامحرم ندوزید. بالاخره این نامحرم ناموس مردمه، چنان که خود نمیخواهید نظر آلوده دیگران ناموس شما رو دنبال کنه، شما هم با چشمتون ناموس دیگران رو دنبال نکنید. این رو باید باور کرد که بخشی از طلاقها ریشه اولیش نگاهه. نگاه میکنن، دل سرد میشن، مایه اختلاف در خانه ایجاد میشه. زن جوانی بی شوهر میشه، شوهری بی زن میشه، بچه ای بدون پدر یا بدون مادر میشه، سالها هم بر اونها تلخی حکومت میکنه، نه فقط بر اونها، بر اقوام دو طرف هم تلخی حکومت میکنه. و اگر بخوام در امر طلاق، طلاق دهندگان راستشو بگن، حرفشون اینه که عامل دل سردی ما از همسرمون چشم ما بوده، چه در طرف مرد چه در طرف زن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان اهل ایمان هم بگو شما هم چشم از نامحرمان فرو بپوش. شما عقد شدید برای مرد شرعن، شما دیگه تا آخر عمرتون نباید چشمتون دنبال مرد دیگه باشه، گرچه اون مرد زیباتر از شوهر شما باشه. یا به شوهران میگه نباید چشم شما دنبال زنان نامحرم باشه، گرچه زن نامحرم زیباتر از همسر خودتون باشه. این شکستن پیمان رو به دنبال خواهد داشت. شما با هم دیگه پیمان الهی بستید، عقد یه قرارداد خداییه، شما با یه نگاه میخواین این پیمان رو بشکنید، این عقد رو قطع بکنید و یه ظلم سنگینی رو به خاطر چشمتون هم به خودتون هم به همسرتون هم به خانواده دو طرف تحمیل بکنید، که گاهی این ظلم رو در دادگاه‌های قیامت نه جواب دارید بدید نه قابل جبران. اون وقت پیغمبر می‌فرماید چشمهایی که دنبال ناموس مردونه، اگر این چشمها سر جای خودش بر نگرده، یعنی توبه نکنه صاحبش و با همین چشم دوزی تا آخر عمر زندگی کنه و بمیره، خداوند این دو چشم رو قیامت از آتش دوزخ پر خواهد کرد. چرا پر خواهد کرد؟ چون خلاف قرآن عمل کردیم. چون خلاف پیغمبر عمل کرده، چون خلاف 12 امام عمل کرد. شما جوانان عزیز، آیات قرآن رو بخونید، با کتاب خدا انس بیشتری برقرار بکنید. در یکی از آیات قرآن مجید میخونید که دو دختر شعیب اومده بودن گوسفندانشون رو آب بدن، در انتظار بودن چوپانهای دیگه از چاه آب بکشن، گوسفندان خود رو آب بدن، برن و اینا گوسفندان رو آب بدن. وقتی که یه جوان 21-22 ساله به نام موسی بن عمران، در حالی که در حال ذکر بود و در باطنش در حال مناجات بود، فهمید که دو تا دختر میخوان گوسفندانشون رو آب بدن و این سطل سنگینه، خیلی براشون زحمت داره بخوان سطل رو بندازن تای چاه آب بکشن، همینطوری که روش به طرف بیابان بود به دختران گفت اگر کنار برید من این گودال رو از این چاه پر آب میکنم، گوسفندانتون آب بدین، گوسفندانتون رو آب بدین. اونا هم کنار کشیدن، موسی آب کشید براشون، هر دوشون برگشت به پدرشون شعیب گفتن، به پدرشون شعیب که یا ابت استعجر فإن خیر من استعجرت القوی امین. ما جوانی رو امروز دیدیم که هم پرقدرته و هم امینه. امینه در اینجا یعنی چی؟ یعنی ما پول پیشش گذاشتیم بعد بهش گفتیم پول ما رو پس بده، پس داد. یعنی ما زمینی رو به نامش کردیم بعد گفتیم زمینو بیا برگردون، برگردون. امینه در اینجا یعنی چی؟ امین یعنی پدر، این جوان چشم به ما ندوخت، با نظرش ما رو دنبال نکرد. فإن خیر من استعجرت القوی امین. امین در مقابل خائن، یعنی یه جوانی که نشون میده به ناموس مملکت، به ناموس ملت خائن نیست. به یکی از دخترانش گفت برو اگر قبول میکنه بیارش اجیر ما بشه. اون وقت قرآن مجید در همین آیات که از موسی بن عمران جوان 21-22 ساله به عنوان قوی امین تعبیر میکنه، ببینید از این دختری که هنوز شوهر نکرده بود و در اوج غریزه بود و در اوج جوانی چه تعبیر زیبایی میکنه. تمشی الاستحیاء، پروردگار میگه این دختر وقتی از شهر مدین به جانب بیابان برگشت که به موسی خبر بده بیا پدر من با تو کار داره، در کمال عفت و حیا راه میرفت، یعنی به شکلی که نظر هیچ بینندهی رو به خودش جلب نکنه. این رو هم باید خانومای مملکت رعایت کنه. این رو هم دختران مملکت باید رعایت کنن. دخترانی که در دانشگاه هستن، از دبیرستان ها بیرون میان، تو خیابونا میان و میرن به طرف خانه و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه، خانمایی که در ادارات هستن، خانمایی که در نهادها هستن، خانمای خانداری که میرن خرید میکنن، اینا هم باید طبق آیه شریف تمشی علسته یا این رو برنامه رفت آمد خود قرار بدن، یعنی از نظر حرکت و پوشش و حرف زدن و رفت آمد به گونه ای باشن که نظر مردان نامحرم و جوانان ازدواج نکرده رو جلب نکنن. اگر جوانان ما به قرآن عمل نکنن قوی امین نباشه، اگر زنان و دختران ما تمشی علسته یا این نباشن، فردای قیامت تکلیف اونا چه خواهد؟ من یه آیه قرآن از سوره فرقان بخونم که این آیه خیلی سنگینه، خیلی سخته و یک روایت هم از جلد دوم کتاب با عظمت اصول کافی و اما آیه قرآن. برادران و خواهران، شنوندگان بزرگوار، به این آیه با همه وجود دقت کنید. این آیه که انسان رو میترسونه، به وحشت میندازه. و قال الرسول، آیه مربوط به قیامت، خدا داره روز قیامت رو حکایت میکنه، میفرماد و قال الرسول، پیغمبر قیامت حرفش اینه: یا رب، ای مالک من، مربی من، پروردگار من، ای وجود مقدسی که منو به رسالت فرستادی برای هدایت انسان، این قومی، با یه متکلم، قومی، جامعه من، ملت من، یعنی خدای من درباره یهودی، مسیحی، زردشتی، صابعی، لائیک، کمونیست، با تو حرفی ندارم، اونا به من چه؟ اگر درباره مسیحیان حرفی هست، مسیح باید به تو بزنه. اگر درباره یهودیان سخنی هست، موسی باید به تو بگه. اگر درباره زردشتی ها حرفی هست، زردشت باید به تو بگه. اگر درباره صابئین حرفی هست، پیغمبرشون باید به تو بگه. کمونیستارم باید، اونی که مکتب کمونیستی رو ایجاد کرد، با تو حرف بزنه که چرا ایجاد کرد. من فقط درباره ملت خودم با تو حرف دارم، ان قوم، و حرفم هم اینه: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، به آیات کتاب من بعد مرگ من این ملت عمل نکردن و به قرآن پشت پا زدن، تو میدانی و این ملت. خیال نکنیم رسول خدا تا وارد قیامت میشه از پروردگار پیمان میگیره که کاری به کار یک نفر از امت من نداشته باش. این آیه شریفه میگه پیغمبر به خدا میگه به سجدن که امت من کاری داشته باش و ازشون بخواه. چی شد آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم؟ چی شد آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن؟ چی شد القوی الامین؟ چی شد تمشی الاستحیاء زنان امت من؟ کجا رفت حجاب زنان امت من؟ عفت زنان امت من چی شد؟ مخلوط شدن محرم نامحرم امت من رو چه ملاکی بود؟ این کار که کار مسیحیان و یهودیان و اروپا و امریکا و اسرائیل بود، اینا چرا این بلا رو سر قرآن من درو بردن؟ بپرس از این امت من چرا عروسیاشون همه ضد قرآن من انجام گرفت؟ چرا مهمونیاشون، رفت و آمدشون، روابطشون، شکلشون، قیافشون، لباسشون، بیرون اومدن مرد و زنشون خلاف قرآن من انجام گرفت؟ این شکایت پیغمبر روز قیامت. اما روایت اصول کافی، قرآن در آیه 105 سوره هود می فرماید یوم لا تکلم نفس الا به اذنه، لا تکلم نفس الا به اذنه. روز قیامت یک نفر لا تکلم نفس، میگن نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره. این آیه اولش نکره در سیاق نفی از نظر ادبیات عرب. روز قیامت قرآن میگه یک نفر جز با اجازه خدا حق حرف زدن نداره، نفس کسی در نمیاد. اینقدر سکوت عجیبه که قرآن میگه صدای نفس هم شنیده نمیشه. سکوت. پیغمبر می‌فرماید به اولین کسی که اجازه میدن حرف بزنه منم. اولین حرفی هم که من با پروردگار میزنم این، با یه دستم قرآنو بلند میکنم، با یه دستم دست اهل بیتم علی و زهرا و حسن و حسینو میگیرم، به پروردگار میگم جلوی چشم من و با بودن من و مقابل من از این امت بپرس بعد مرگ من با قرآن و اهل بیت من چه کردم؟ هر دو رو پامال کردم، خواسته های هر دو رو نابود کردم، فرهنگ هر دو رو به پشت سر انداختم. یعنی قرآن من انگار نه انگار حکمی داره، محرم نامحرمی داره، حجابی داره، پوششی داره، اهل بیت من انگار نه انگار حلال و حرامی داشتن، دستورات اخلاقی داشتن. خدایا بپرس از این مردم، سوال کن، بازپرسی کن، ببینیم مردم جواب درستی دارن بدن به تو. این یکی از مکرمت‌های اخلاقیه که انسان چشمشو چشم رو پاک نگاه بداره، دیده از نامحرم فرو بپوشه. این احکام رو پروردگار برای سلامت مردم وضع کرده، برای سلامت جوانان وضع کرده، برای سلامت نسل قرار داده که نسل از طریق چشم به گناهان بسیار زشت آلوده نشه. این یکی از رشته های مکارم اخلاق، یعنی اون انسانی که به نامحرم کاری نداره، به ناموس مردم کاری نداره، این انسان دارای ارزش اخلاقی، این انسان انسان با وقاریه، این انسان انسان با ارزشیه، این انسان انسان با کرامتی. دوم، والخوف من الله عز و جل، از مکارم اخلاق ترس، حساب بردن. خوف از چیه؟ پروردگار. پروردگار که زیبایی بی نهایت، زیبایی که ترس نداره. مگه آدم گلو میگاه میکنه میترس؟ آدم یه تابلوی نقاشی ماهرانه کمال الملک غفاری رو نگاه میکنه میترس؟ مگه آدم یه منظره طبیعی زیبا رو نگاه میکنه به وحشت میفته؟ تماشای زیبایی ها لذت داره، تماشای زیبایی ها نشاط آوره، تماشای زیبایی های الهی و طبیعی درمان درد. منشأ همه زیبایی ها هم خداست. ان الله جمیل و یحب الجمال. پروردگار عالم صفاتش در قرآن بیان شده، دیدن کریم، دیدن رحیم، دیدن رحمان، دیدن غفور. البته با چشم دل ترسی نداره که آدم کریمی رو ببینه که وقتی میخواد عطا بکنه بی حساب عطا میکنه، چه ترسی داره؟ اما میبینیم رسول خدا میفرماید خوف من الله عز و جل یکی از ارزش‌های اخلاقیه که پروردگار به بنده‌ای که دوستش داره عنایت میکنه. امام صادق میفرماید این خوف منش خوف از دادگاه پروردگار. دائم آدم در ترس باشه که این ترس یه ترمز باشه براش که او رو از افتادن در اموری که عاقبت به دادگاه‌های الهی او رو بکشه حفظش. مرتبه دیگر خوف، امام صادق می‌فرماید خوف از دوزخ. واقعا کسی از آتش بترسه، خوب خودشو حفظ میکنه دچار آتش نشه. این خوف یه امر مثبتی. بیان به ما بگن از در خونه بیرون نرو، یه شیر درنده در خونه است، برسی بیرون قطعت میکنه، خودم میترسه بره. این ترس آدمو نگر میداره تا عامل ترس برطرف بشه. انسان اگه قرآنو باور بکنه، از دادگاه ها بترسه و از عذاب الهی و از آب روریزی قیامت بترسه، پاک میمونه، شایسته میمونه، درستکار میمونه. اینایی که اهل گناهن بیدر و پیکر، نه از دادگاه های الهی میترسن نه از دوزخ، چون هم دادگاه رو باور نکردن هنوز، هم دوزخ رو باور نکردن. یعنی در حقیقت گناهکاران حرفه‌ای منکر قیامت، ممکنه خودشونم ندونن ممکن. اما گناهکاران بدانید شما با این آزادی که برای خودتون در ورود به هر گناهی قائل هستید دلیل بر اینه که قلباً منکر قیامت و منکر دادگاه و دوزخ هستید. منکر امیر المؤمنین می فرماید در نهج البلاغه والله قسم سر شب تا صبح بدن عریان شده من رو روی تیغ تیز سودان که تو بیابونای کویری عرب در میاد بخوابید. صبح همه بدن منو به زنجیر بکشن روی این تیغه ها بکشن. برای من شیرین تر تا روز قیامت وارد بر خدا بشن و بر پیغمبرش هر دوشون به من بگن علی چیز اندکی رو در طول عمرت از مال مردم به ناحق قصد کردی و یه تلنگر به ناحق به کسی زدی. احب الیه ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الهتام. اونی که به قیامت ایمان داره، به دادگاه ها ایمان داره، دوزخ رو از طریق قرآن باور کرده، تا زنده است مواظب زندگی میکنه، بیدار زندگی میکنه. خصلت دیگر پیغمبر میفرماید حیا و شرم، خدا کمکش میکنه، این حالت رو بهش عنایت میکنه، در خلوت قرار بگیره، حیا میکنه از پروردگار گناه، در بین مردم قرار میگیره، حیا میکنه گناه بکنه. خب گناهکاران حرفه‌ای مردم بی حیایی هستن. اونی که در آشکار و در خلوت به انواع گناهان دوچاره خیلی آدم بی حیا و بی شرم، وقار باطنی و سنگینی باطنی نداره. چهارم، این چهارمی رو خود پیغمبر در 10 مورد توضیح دادن که خیلی شنیدنیه، خدا به او توفیق میده و تخلق و به اخلاق صالحین به منش بندگان شایسته خدا آراسته بشه. پنجم و صبر، خدا او رو یاری میده که در برابر فتنه ها فساده ها بیسته و دامن به اون فتنه ها و فساد ها آلوده نکنه. ششم و اداء الامانه، کمک به او میده در همه امور امین باشه، امین زن و بچهش، امین اقوامش، امین بازار، امین دولت، امین ملت، امین خدا. واقعا اینجور آدم چقدر ارزش داره، چقدر. هفتم و صدق، خدا او رو کمک میکنه ظاهر و باطنش یکیش. ای من فدای آن که دلش با زبان یکی. صدق، یعنی ایمان داره هم در باطن هم در ظاهر، خدا میگه هم در ظاهر هم در باطن، نماز میخونه هم در ظاهر هم در باطن، دوست داره مردم و هم در ظاهر هم در باطن، کل ظاهرش با باطنش یکیه، ظاهرش آینه باطنش. هشتمین لطفی که خدا در حقش میکنه اینه که او رو اهل سخاوت و جود و کرم قرار میده. یه نعمتی که گیرش میاد میگه که این مال خودم تنها نیست، همیشه میگه ما، نمیگه من، بخیل میگه من، بخیل نسبت به خودش هم ضعیف میگه من، قوی نمیگه. اما آدم سخی و کریم میگه ما. آدم سخی طاقت تحمل مشکلات مردم رو نداره، آدم بخیل اصلا سخت تره، یعنی مشکلات مردم رو میبینه هیچ تفاوتی در حالش پیدا نمیشه. اما آدم کریم این گونه نیست. اونایی که دختر دارن میدونن دختر کانون محبت و مهر و عاطفه و وفا و لطف به خصوص به پدر. پدر وقتی در میزنه صدای در زدن پدر رو که میشناسه یا حالت دیگه پیدا میکنه، بالا پایین میپره، بابا اومد، خوشحال میشه، میره بغل بابا، دست سر و گوش بابا میکشه. حالا یه چنین دختری که تمام عواطف انسانی در او زنده است نزدیک یک ماه بابا رو ندیده، خب دیگه طاقتش تمام، یعنی حالا دیگه مسیرش داره عوض میشه، هی از بابا میپرسه بابا کجاست، بابا چرا نمیاد، نمیشه براش توضیح بدم که بابا تو بالا به تشنه میان دو نهر آب میان بیابان سر بریدم، اینو که نمیشه به بخشه دیگه. بچه در اون شب به اوج گریه و ناله و خواستن بابا رسیده. خب معمولا تو خانواده ها همینطوره، یه دختر بچه که به خاطری به علتی گریه میکنه همه میان دورش جمع میشن، باهاش حرف میزنن، بغلش میگیرن بلکه ساکت بشه. زین العابدین تو خرابه بچه رو بغل گرفت را برد، ولی به زین العابدین میگم من بابامو میخوام. خواهرش سکینه اومد بغلش گرفت، او رو گردون، گفت من بابامو میخوام. رباب او رو بغل گرفت، گریه کرد، گفت من بابا رو میخوام. نهایتا عمش زینب اومد بغلش گرفت، من بابامو میخوام. هر کاری کردن دیدن آرام نمیشه. اون وقت دیدید بچه وقتی به گم شدنش میرسه همه رو صدا میکنه، عمه، خواهر، مادر، بیان، اونی که دنبالش میگشتم پیدا کردم، و آروم میشه. اما این بچه وقتی گم شدنش رو پیدا کرد نه این که آروم نشد، زار زار گریش بیشتر شد. اول عمه رو صدا زد، عمه بیا، گم شده پیدا شده، کنج خراب شب یلدا شده و بعدم رو به بابا کرد، پدر فدای سر نورانیم، سنگ جفا شکست پیشانیم، افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخ. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا. روایات معتبرتر فردا رو روز شهادت حضرت مجتبی میدونن. بزرگان نجف مرحوم آیت الله العظمای بروجردی